بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. غزالی در آخر قسمت چهارم سخنانشون، یعنی قبل از اقولوی چهارم صدر المتعلهین، گفتن که دلیلی که شیخ در کتاب نفس شفا در مباحث نفس بر استحاله تناسخ اقامه کردن دلیل ضعیفی است، که حالا میخوان اون دلیل رو تقریر کنن، ذکر کنن و وجه ضعفش رو و جوابش رو هم بیان کنند. اما دلیل به طور خلاصه این است که اون بدنی که بناس نفس مستنسخه، یعنی اون نفسی که از یه بدن دیگری جدا شده و میخواد منتقل بشه به این بدن، به بدن دیگر، اون بدنی که بناس نفس مستنسخه تعلق بهش پیدا بکند، چنانچه استعداد تعلق نفس رو داشته باشه، واهب و صور که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه، یه نفس جدیدی بهش افاضه می فرماید. و در صورتی که نفس مستنسخه هم به او تعلق بگیرد، لازم میاد تعلق نفسین به بدن واحد و اینم محاله. این دلیل شیخ بر استحاله تناسخ، بر بطلان تناسخ به طور خلاصه. پس بنابراین اون بدنی که قرار است نفس مستنسخه به او تعلق بگیرد، اگر استعداد تعلق نفس داشته باشه، خب خداوند بهش یک نفس جدیدی افاضه می فرماید. وقتی نفس جدید افاضه فرمود، اگر اون نفس مستنسخه هم بهش تعلق بگیره، لازم میاد تعلق نفسین به بدن واحد، همونی که ملاک بطلان تناسخ و استحاله تناسخ هست. خب این دلیلیه که شیخ اقامه کرده بر بطلان تناسخ. غزالی میگن که این دلیل ضعیفه. چرا این دلیل ضعیفه؟ باز خلاصه جواب غزالی از این دلیل اینه دیگه، حالا ما خیلی خلاصه عرض میکنیم، یعنی طول تفصیلش بماند در تطبیق. خلاصه جواب غزالی از این دلیل اینه که میگوید اون بدنی که در صورت تناسخ بناس، البته حالا این رو هم عرض بکنم قبل از آنی که جواب غزالی رو بگم، خب میدونید که این تناسخی رو که غزالی در صدد تجویزش هست که میخواد بگه نه اشکال نداره، این تناسخ در صورت حشره، چون اصلا بحث ما در اشکال تناسخ به حشر جسمانی بود دیگه. لذا در قسمت‌های قبلی سه تا قسمت دیگه هم آخه کلام غزالی بود که سه تا عقوله هم مصنف قدس سره داشتن. تلاش غزالی این استش، یعنی تمرکز کلام ایشون تجویز تناسخ در صورت حشره که اون رو میخواد بگه اشکال نداره. و در همین قسمت چهارم کلامش که الان درش هستیم، در آخرشیم، در آغاز همین قسمت چهارم گفت اینایی که این تناسخ رو انکار میکنن اینا منکر حشر جسمانی هن، منکر معاد جسمانی هن. پس بنابراین این مورد توجه باشه که الان این تناسخی که داره دفاع میکنه و میخواد بگه جایزه و اشکال نداره، تناسخ در صورت حشر. حالا جوابی که از این دلیل شیخ بر بطلان تناسخ، استحاله تناسخ میده غزالی این است که میگوید این بدنی که در معاد بناس نفس خودش بیاد و بهش تعلق بگیرد، که بعضی اشکال تناسخ میکنن بهش، میگن که خب اون بدن اگه استعداد نفس داشته باشه یه نفس جدیدی بهش افاضه میشه، اگه بنا باشه اون نفسی هم که در دنیا داش، نفس خودشم بخواد بهش تعلق بگیره، میشه تعلق نفسین به بدن واحد، همونی که ملاک استحاله تناسخ. جواب غزالی اینه که این بدن که بناس نفس خودش بهش تعلق بگیره، این فقط استعداد تعلق نفس خودش رو داره، این فقط یعنی یک استعدادی درش هست که استعدادش اختصاص داره به همون نفس خودش، که نفس خودش بهش تعلق بگیره نه نفس جدید. استعدادش مخصوص تعلق نفس خودش هست نه نفس جدید. این خلاصه جواب غزالی است، یعنی جوابی که از دلیل شیخ بر بطلان تناسخ، استحاله تناسخ میده، که تمرکز غزالی هم روی تناسخی است که در حشر لازم میاد طبق اشکال تناسخ به معاد جسمانی. بله اصلا فرقی نداره دیگه، حالا چون صحبت جسمه میدونه اصلا اشکال تناسخ اصلا همینه دیگه، اشکال تناسخ همینه چون صحبت جسمه دیگه، اصلا مگه غیر ازی اشکال تناسخ هست دیگه؟ اشکال تناسخ اصلا همینه، صحبت جسمه که این بناس نفس بیاد بهش تعلق بگیره. خب باید آمادگی داشته باشه تا نفس تعلق بگیره دیگه، باید مهیا باشه دیگه. توجه میکنید؟ چون آخه ببینید اینا که مثل صدر المتعلهین معاد جسمانی رو در یه مرحله دیگه که نمیگن، که اینا معاد جسمانی رو در همین مرحله دارن میگن. و لذا صدر المتعلهین در پایان این فرمایشات و حالا که جواب غزالی رو بدن، در پایان شبهه تناسخ میفرماین راه فرار از اشکال تناسخ بر معاد جسمانی همون طریقه ماست، که کسی در باب معاد جسمانی طریقه ما رو در پیش بگیره. ولی اینا که اونجوری که نمیگن، اینا همین جسمو میگن، نه اینکه معاد جسمانی در یه مرحله دیگری، در یه عالم دیگری، در یه نشئه دیگر. لذا یه حرفان پیش میاد، یعنی استعداد و صحبت از خلاصه ماده و استعداد ماده و این حرفا. خب حالا بالاخره عیب نداره، حالا اونایی که زدن لابد نمیدونم غزالی از اونا گرفته، اونا از غزالی گرفتن، حالا فرقی نمیکنه، عمده اون محتواست حرف. این جوابیه که غزالی از دلیل شیخ میده، این که میگه دلیل شیخ بر تناسخ ضعیفه به خاطری که ما میگیم که این بدنی که بناس نفس خودش بهش تعلق بگیره در حشر در معاد جسمانی، این فقط استعداد نفس خودش رو داره، نه استعداد نفس جدید. چی میگید شما؟ دیگه تعلق نفسه اینم به بدن واحد لازم نمیاد. اینجوری میخواد مثلا شیخ رو خل اصلاح کنه. بعد تنظیر میکنه، برای همین جواب خودش تنظیر میکنه، میگوید که این دو قلوها، دو تا نطفه، اینا که به صورت دو تا جنین در رحم تکون پیدا میکنن و خلقتشون تمام میشه و آماده میشن، مستعد میشن برای تعلق نفس که در چهار ماهگی باشه، که دیگه نفس بهشون تعلق بگیره. خب این چجوره که هر جنینی نفس خودش بهش تعلق میگیره؟ اینجوری نیست که دو تا نفس بیاد به یه دونه از اون دو تا جنین ها تعلق بگیره، نه، هر نفسی به جنین خودش تعلق میگیره. این مال چیه؟ به خاطر چیه؟ چون هر جنینی استعدادش مخصوص نفس خودش هست، استعدادش مخصوص نفس خودش هست. و اینجا چطور دو تا نفس نمیاد اجتماع بکنه روی یه جنین؟ هر نفسی به جنین خودش تعلق میگیره. در معاد هم اینجوریست، نفس هر بدنی میاد به بدن خودش تعلق میگیره، یعنی هر بدنی نفس خودش فقط بهش تعلق میگیره، دیگه نفس دیگری که مثلا نفس جدید باشه بهش افاضه بشه و دو تا نفس بیان اجتماع بکنن روی یک بدن، چنین چیزی لازم نمیاد. این تنظیر رو هم غزالی در جوابش داره. یه نکته‌ای هم در همین تنظیر اضافه میکنه که در حقیقت اون نکته هم باید مورد توجه باشه، تمام باشه، تا اینکه تنظیر تمام بشه. و اون نکته اینه که نفس حال در بدن و عرض برای بدن نیست. نفس حال در بدن نیست، عرض در بدن نیست، یه موجود مجرده. اینم باید مورد توجه باشه تا تنظیر تمام بشه. چرا باید مورد توجه باشه تا تنظیر تمام باشه؟ چون اگر نفس حال در بدن باشه و عرض برای بدن باشه، دیگه استقلال از بدن نداره تا این که نسبت سنجی باشه بین نفس و بدن. نه، نفس باید حال نباشد، عرض نباشد برای بدن، موجود مجرد باشه، مستقل از ماده و بدن باشه، مجرد از ماده و بدن، تا بشه نسبت سنجی کرد بین او و بدن، یعنی همین دوتا جنین دو قلو نسبت سنجی کرد و بعد گفت که نسبت مجرد به اجسام علی‌السویه هست، نسبت مجرد، نسبت موجود مجرد به همه اجسام علی‌السواه هست. خب در این زمینه اون وقت چطور میشه که هر نفسی از این دو تا جنین دو قلو به جنین خودش تعلق میگیره؟ چون استعداد اون جنین مخصوص همون نفس خودش است. یعنی باید اول بگیم که نفس عرض نیست، حال در بدن نیست، مستقل از بدنه، مجرد از بدنه، تا بشه طرف نسبت بدن قرارش داد و بعد گفت که موجود مجرد نسبتش به همه اجسام علی‌السویه است. بعد بگیم چطور میشه که در این زمینه نمیاد دو تا نفس به یه جنین تعلق بگیره و اجتماع بکنه، هر نفسی سراغ جنین خودش میره. این علتش اینه که اون جنین استعدادش مخصوص به همون نفس خودشه. حالا در اینجا اما میگیم اون بدنی که در معاد جسمانی بناس نفس خودش، اون نفسی که قبلا بهش تعلق داشته میخواد بهش تعلق بگیره، فقط همون نفس خودش بهش تعلق بگیره، نه دیگه نفس جدید. نفس جدید افاضه نمیشه. چرا؟ چون استعداد اون بدن مخصوص همون نفس خودشه. بعدم غزالی میگه خلاصه اینجا حرف سخن بسیار است که من نمیخوام دیگه مثلا سخن رو به درازا بکشونم. خب از این حرفا، این حرفا خب زیاد میشه، از این حرفا زد، این حرفا کجا، حرفای صدرالمتعلین کجا. و بعدم در پایان میگه که پس بنابراین منکران معاد جسمانی اینا برهان ندارن، دلیل ندارن. یعنی ببینید غزالی میاد به تناسخ در معاد جسمانی قائل میشه، بعد اون کسانی که مثل شیخ و حکما قائل به بطلان تناسخ هستن مطلقا، اونا رو میاد منکر معاد جسمانی تلقی میکنه، منکر معاد جسمانی تلقی میکنه. لذا گفت که مثلا شیخ مجامله کرده و نمیدونم خلاصه ظاهر سازی کرده و خودش رو خواسته از معرض مثلا اتهام متشرعین و متدینین و اینها با اون حرفی که از فارابی نقل کرده، که اون حرف به نظر غزالی بوی شک در بطلان تناسخ میداد. اینا دیگه خلاصه حالا خیال بافی ها و که پیش خودش، حالا مثلا اینجوری که دیگه و حال اون که صدر المتعلیین هم خب اظهار تعجب کردن که اصلا خود شر بر علیه تناسخ هست، خود شر بر اساس شر اصلا تناسخ باطله. یعنی اینجوری نیست که شر جایز بداند تناسخ، اصلا تناسخ با معاد اینا در دو جبهه مقابل هم قرار دارن، فی شقاق هستن. آره آخرش میگه که بله، پس نتیجه این استش که منکران معاد جسمانی اینا برهان ندارن، چون برهانشون برای این کار همین بطلان تناسخه، همین تعلق نفسین به بدن واحده، اینم که من از دستشون گرفتم و خلص لاشون کردم و پس بنابراین دیگه اینا دستشون خالی است. خب اینم تتمه قسمت چهارم سخن غزالی قبل از اقوله چهارم صدر المتعلی. صدر المتعلین در اقوله چهارم، خب از این قسمت چهارم جواب میدن. ببینید، چون ما شروع بحثمون با تتمه قسمت چهارم سخن غزالی بود، ولی الان از ابتدای قسمت چهارم در این اقوله صدر المتعلین میخوان جواب بدن. سه چیز در قسمت چهارم سخنان غزالی مطرح شد. یک، اینکه بطلان تناسخ برهان یقینی نداره. یک، همون اول گفت. دوم، اینکه شیخ به تبع فارابی اینا قائلن که اضافه بر نفسی که هر فلکی داره، نفوس متوسطه و ناقصه هم بعد از مفارقت از بدن تعلق به جرم فلک پیدا میکنن و اون رو موضوع تخیل خودشون قرار میدن و نفس میشن برای فلک، و لذا در افلاک تعلق نفسین یا نفوس بر جرم واحد و جسم واحد لازم میاد. لذا این سخن شیخ رو میگفت که بوی شک که در بطلان تناسخ ازش میاد استشمام میشه. اینم قسمت دوم سخنانش. قسمت سومش هم که همین جوابی بود که از دلیل شیخ بر بطلان تناسخ داد. حالا صدر المتعلهین در اقوله آخر که اقوله چهارم باشه از هر سه قسمت جواب میده. اما از قسمت اول که غزالی گفت بطلان تناسخ برهان یقینی نداره، ایشون ارجاع میدن به آغاز همین جلد. میدونید که شروع جلد نهم با بحث تناسخ بود دیگه. در همون آغاز جلد ایشون برهان بطلان تناسخ رو ذکر کرد. این که جواب از قسمت اول. جواب از قسمت دوم، این استش که چطور شیخ و فارابی اینها قائل به تعلق نفسین یا نفوس بر جرم واحد هستند که همون جرم فلکی یا نمیدونم دخانی و بخاری که قبلا گذشت باشه، و حال اون که این مطلب اولا فی نفسه باطله، یعنی تعلق نفسین به بدن واحد، و ثانیا تناسخیه هم جایز نمیدونم. یعنی تناسخیم زیر بار تعلق نفسین به بدن واحد نمیرن. اونا میگن فقط نفس مستنسخه تعلق میگیره. اون وقت با توجه به این دو، چطور یه کسی مثل شیخ یه چیزی رو که هم فی نفسه محاله، هم حتی تناسخیه قبول ندارن، یه کسی مثل شیخ میاد تجویز میکنه؟ شیخ خودش تصریح داره در اون نقل قول از فارابی به این که نفوس متوسطه و ناقصه نفس نمیشن برای جرم فلکی. تصریح داره به این. چطور شما میگی که این بوی شک در بطلان تناسخ ازش میاد چون این میشه نفس؟ و شیخ اینجوری نمیگه. شیخ این نفوس ناقص و متوسطه رو نفس نمیدونه برای جرم فلکی. این هم جواب از قسمت دوم. در همین جا صدر المتعلهین می فرماین که اون اشکال تناسخی که ما قبلا به این کلام شیخ و نقل قول شیخ از فارابی کردیم، چون آخه قبلا صدر المتعلهین اشکال تناسخ رو به همین نقل قول شیخ وارد کردن، مطرح کردن که حالا آدرسش هم میدیم، میفرمان او یه حرف دیگه ای بود، چون آخه همین اشکال تناسخ و لزوم محذور تناسخ و ملاک بطلان تناسخ که تعلق نفسین به بدن واحد باشه، قبلا خود مصنف صدر المتعلهین به این نقل قول شیخ وارد کردن. میفهمم اون حرف دیگه بود و اون حرف دیگه این بود که ما گفتیم معنای این که جرم فلک موضوع تخیل نفوس ناقصه و متوسطه باشه، معنای این سخن اینه که اون نفوس ناقصه و متوسطه نفس برای فلک باشن. معناش اینه، نه ای که شیخ اینجوری میگه. شیخ که تصریح داره که نفس نیست برای جرم فلک. اشکال ما این بود که خب همین که فلک، جرم فلک موضوع تخیل نفس باشه، این معناش اینه که اون نفس باشه برای جرم فلک، چون آخه نفس معنای جز این نداره. نفس برای یک جسمی عبارت هست از این که اون جسم موضوع تصرفش باشه. اگر یه جسمی موضوع تصرف برای یک نفسی شد، خب این معناش اینه که اون نفس اون جسمه، نفس برای اون جسم. لذا به این که شیخ بفرماید که اون نفوس ناقصه و متوسطه نفس نمیشن برای فلک، به حرف که نیست که دیگه، چون شیخ میگه نفس نیستن برای اون فلک، اینا هم دیگه نفس نباشن. همین که موضوع تخیل فرض بشن، اینا میشن نفس برای اون. اشکال صدر المتعلهین، اشکال تناسخ و لزوم تعلق نفسین به جرم واحد اینجوری بود، این بود که قبلا به شیخ کردن. اما نه اینی که غزالی داره میگه، غزالی داره تهمت میزنه به شیخ که شیخ هم نفس برای فلک قائله، هم این نفوس ناقصه و متوسطه برای فلک نفس میدونه. نه، اون خودش میگه من نمیدونم، ولذا میگه این سخن بوی شک در بطلان تناسخ ازش میاد. شیخ هم خود شک داشته در بطلان تناسخ. تا حالا برسیم به جواب از قسمت سوم، که اون اشکالی که به دلیل شیخ بر بطلان تناسخ. شیخ قائله، خب یعنی چیش درسته؟ بله دیگه، خب این صدر المتعلهین هم همینو میگن. اما شیخ که نمیگه که من نفس میدونم اونا رو، معنای حرفش، معال حرفش، نتیجه سخنش این میشه. تناسخ در حشر، چون آقای قبلا هم داشت گفت که خلاصه شرع این تناسخ رو تجویز کرده و اصلا مطلب رو شرعی کرده و غیر این رو منع کرده، حرام کرده، تناسخه دیگر قبول نداره. تناسخ در حشر جسمانی، معاد جسم، اینم از باب اینه که این میخواد بیاد ابروشو درست بکنه، میخواد به قول خودش، به خیال خودش، میخواد معاد جسمانی رو تثبیت کنه. اون تا میزنه چشمشو کور میکنه، یعنی به قیمت جواز تناسخ در حشر جسمانی. خب عبارت رسید به اینجا که فنقول و ما ذکره فی استحالت تناسخ ایزن لیس به برهان محقق. اون چه شیخ در کتاب نفس شفا در باب استحاله تناسخ فرموده اونم نیز مثل برهان اوائل و حکما، خلاصه برهان قطعی یقینی نیست. چرا؟ ضعیفه. فانه قال، چون شیخ اینجوری فرموده، لو عادت النفس جسدن و استعد للقبول لفازت الیه نفس من واهب الصور. گفته که اگر نفس معاد جسدی و جسمانی داشته باشه، لو عادت النفس جسدن، اگر بنا باشه که نفس خلاصه برگرده بشه جسد و معاد جسمانی داشته باشه، واستعد للقبول، و این جسد استعداد قبول نفس درش پیدا بشه دوباره و خلاصه معاد جسمانی مثلا برپا بشه، واستعد للقبول، یا این که حالا نه، حالا این طبق نظر غزالی ما اینا رو داریم به معاد جسمانی میذاریم، شیخ داره مطلق میگه که لو عادت النفس و جسدن، مثلا نفسی که از اون بدن جدا شده حالا دوباره بخواد بیاد باز همراه با جسد باشه، در تناسخ اینجوریه دیگه، واستعد للقبول، و اون جسد دوم بخواد استعداد قبول نفس رو پیدا بکنه، خب لفاظت الهی نفس و من واهب صوبه، اون جسد یه نفس فابریک جدید از طرف واهب و صور حق تبارک و تعالی واهب و نفوس بهش اعطا میشه. فإن المستعد یستحق به ذاته قبول از صوره فیؤدی الى ان یفیز الیه نفس. چرا یه نفس جدید بهش تعلق میگیره و افاضه میشه بهش؟ به خاطر این که مستعد یستحق و به ذاتهی قبول از سور، خودش استعداد قبول نفس رو داره، یعنی اون جسد خودش استعداد قبول صورت که نفس باشه داره، وقت فیعدی الى ان یفیزه، البته الان این یفیزه دیگه فازه، بله چجوریه، فازه یفیزو هست، یفیزو میشه، بله، فیعدی الى ان یفیز الیه نفس. خب این نهایتا افاضه میشه بهش یه نفس جدید. از اون طرف و یتعلق به نفس المستنسخه، از اون طرف هم بنابر تناسخ نفسی که از یه بدن دیگه جدا شده و از گرد راه رسیده اونم بهش تعلق میگیره، فیجتمع اون نفسان لبدن واحد و هو محال، دو تا نفس اشتباه میکنن در یک بدن و اینم محال. هازا ما ذکره او، این دلیل شیخ بر بطلان تناسخ. و یمکنو ان یستعمل فی اعادت عشر الاجساد، ممکن است که همین بیان رو به عنوان اشکال تناسخ بر معاد جسمانی یک کسی بیاد و بر علیه حشر اجساد و معاد جسمانی به کار ببنده، چنان که شبهه تناسخ بر معاد جسمانی همینه. بعد غزالی میگوید که لکنه دلیل ضعیف، ولی دلیل شیخ بر بطلان تناسخ ضعیف. چرا؟ از یقال و یجوز و ان یختلف الاستعدادات، چون ما میگیم که ممکنه که آخه استعدادها مختلف باشه. فیکون للماده، این للنفس رو ما روش خط کشیدیم، اون ظاهر رو هم که داخل پرانتز در نسخه ما برای للماده گذاشته اونو صحه کردیم، یعنی عبارت اینجوریه، فیکون للماده من الاستعدادات ما یناسب مفارقت الموجودت من قبلو حتی یختص به تدبیرها ولا یحتاج، یا ولا یحتاج حتی یختص به تدبیرها ولا یحتاج، یا ولا یحتاج الى حفاظت نفس جدیدت. ما میگیم که برای ماده این بدنی که حالا بناس نفسی که در دنیا داشته بیاد بهش تعلق بگیره، این از استعدادها یه استعدادی باشه که تناسب داشته باشه و اختصاص داشته باشه به نفس مجردی که موجوده از پیشه، یعنی نفس خودش، نه این که دیگه یک نفس جدید بهش افاضه بشه. حتی یختص به تدبیر که نتیجتا همون نفس موجود از قبل که نفس خودشه که قبلا داشته، اون اختصاص میکنه به، پیدا میکنه به تدبیر اون ماده دیگه. ولا یحتاج الی افاظت نفس جدیدت، دیگه نیازی به افاظه نفس جدید نیست. بعد تنظیر میکنه فانه لو استعدت فی الارحام نطفتان لقبول النفس فی حالت واحده، که حالا تنظیرش اینه که اگر در رحمی دو تا نطفه همزمان فی حالت واحده، اینا یعنی دو قلوب، اینا استعداد قبول نفس دارن، چهار ماهشون تمام شد، میخوان حیات پیدا بکنن، خب فازد الیهما نفسان من واهب الصور، به هر کدوم از طرف خداوند میاد یه نفسی تعلق میگیره. وقتست کل واحد منما به نفس، هر کدوم مخصوص نفس خودش هست، نمیاد دو تا نفس به یکیشون تعلق میگیره. چرا؟ چون هر کدوم استعداد مخصوص نفس خودش رو داره. خب حالا عرض کردم نکته که باید در تنظیر توجه بشه، ولیس اختصاصه بالحلول فیه، اختصاص نفس به بدن یا اختصاص هر کدام از اون دو به نفس فرقی نمی کنه، این اختصاص بالحلول فیه نیست که نفس حال در بدن باشه، ولیس اختصاص او، یا نیست اختصاص نفس بالحلول فیه، یعنی فی کل واحد منهما. اینجوری نیستش که حالا یه نفس که مخصوص یه بدنه این حال در اون بدن باشه. چرا؟ فإن النفس لا تحل فی الجسد حلول الاعراض، چون نفس حال در بدن نیست نحوه حلول عرض در موضوع، که حالا مرحوم حاجی توضیح دادن که چرا این رو باید توجه داشت، چون اگر اینو نگیم دیگه نفس استقلال پیدا نمی کنه، طرف نسبت قرار نمی گیره و نسبتش به نسبت هر نفسی به هر دو جنین علی‌السویه نمیشه، چون علی‌السویه بودن بر فرض تجردشه که مجرد باشه، مستقل باشه، اصلا طرف نسبت قرار بگیره. تا بعدن بگیم که چرا دوتایی اجتماع نمی کنن، چون در هر نطفه استعداد مخصوص نفس خودشه. خب لکن اختصاص النفس به احد الجسمین لمناسبت بینهما فی الاوصاف، لکن این که هر نفسی به یکی از این دوتا نطفه اختصاص پیدا میکنه به خاطر مناسبت در اوصاف و استعدادی است که بین یکی از اون دوتا نطفه با یکی از این دوتا نفس هست. فی احد المستعدین اختصاص و احد النفسین دون الاخرى، در هر کدوم از این دوتا نطفه مستعد قبول نفس اختصاص یکی از دوتا نفسه، نه نفس دیگر، لذا دوتا نفس نمیان سر یک نطفه اجتماع بکنه. بعد میگوید که فاذا جاز هذا التخصيص في النفسين المتماثلتين فلما لا يجوز في النفوس المفارقه، و وقتی که این حرف رو میشه در دو تا نفس دو قلوها عرض میکنم مطرح کرد، چرا نشه در نفوس که مردن و مفارقت از بدن پیدا کردن نشه این حرف رو زد که بدن هر کسی استعداد مخصوص نفس خودش رو داره، دیگه نفس جدید بهش افاضه نمیشه. این عبارت رو حالا ببینید یه جوری که ما اصلاح کردیم، چون آخه مرحوم آقا علی نوری در حاشیه ترکیبی حالا فرمودن که طبق این اصلاح ما نیازی به اون ترکیب نیست، حالا اونم میگیم. فاذا توفر علی المستعد حقه من النفوس المفارقه المناسبه له لا يفيز اليه نفس جديده من وائب الصور. تمام شد. اینجا ما یکی لمه رو روش خط کشیدیم، یکی هم اون اولای فیزوی آخر رو، اینا رو قلم گرفتیم. اون حق قهور هم مرفوع اعراب رفع گذاشتیم، یعنی همینجور که خوندم خیلی هم سرراست میشه. فعضا توفر علی المستعد حق قهور من النفوس المفارقت المناسبت له لا یفیز و اله نفس جدید من واهب صبر. یعنی هنگامی که کامل باشه بر مستعد حق اون مستعد که حقش عبارت باشه از نفس جدا شده مناسب با اون مستعد، حقش اینه. این که دیگه شرایطش فراهم باشه، زمینش کامل باشه، لا یفیز و اله نفس جدیدتون من واهب صبر، همون نفس جدا شده از خودش بهش تعلق میگیره دیگه، نه نفس جدید. منتها آقا علی نوری ببینید ایشون فرموده که لوکانت العبارت ها کذا فعضا توفر علی المستعد حقه من النفوس المفارقت المناسبت لهو لا یفیز و الیه نفس جدیدتون من واهب صور ولا یفیزو. حالا لوکانت العبارت و هاکذا لستقامه، این درسته، عبارت درستش اینه. بعد حالا ترکیبی که میکنه و حقهو منصوبون علا انهو مفعولون للمستعد، که میگه حقهو بخونیم مفعول مستعد باشه، که حالا معنا میکنیم. و من فی من النفوس تبعیزیه والمستر و فاعل و توفره. ما حالا اینجوری فهمیدیم از این حاشیه که مستر یعنی حق تبارک و تعالی که محل صدور مثلا نفوس هست، و الضمیر المجرور فی له للحق همو حقه ولا یفیز و الى آخرهی جزاء الشرط. بعدم میفرماد ففهم. طبق ترکیبشون اینجوری باید معنا کرد که هنگامی که کامل کند خداوند بر مستعد حقش را، بر مستعد حقش را، چیزی که نه استعداد حقش را داره، بعض از نفوس جدا شده که مناسب با اون حقه، لا یفیز و الیه نفس جدیدتون، دیگه فائز نمیشه عرض میکنم به سوی اون مستعد نفس جدیدی از واهب الصور ولا یفیز و یا مثلا لا یفیزو اون مستر الیه نفس جدیدتون من واهب الصور ولا یفیزو و نفس جدیدی فائز نمیشه. آره دیگه، او اولا یفیزو رو حذف نکرد، چیز ولا یفیزو، آره واو کردن. بله حالا عرض من شما رجوع فرمودید یعنی چیز دیگه بوده، شاید همیشه غلط بوده نمیدونم. بله ول تقریر هازل کلام عرض رون لست و اخوز و فی، میگه که خلاصه حالا این سخن رو من بخوام توضیح بدم این یه دامنه ای داره که خلاصه من الان بنا ندارم که فرو برم درش رو اینا. و انما المقصود و بیان و ان من انکر حشر الاجساد لا برهان معه. خلاصه مقصود من اینه که میخوام بگم که کسی که منکر معاد جسمانی برهان نداره. انتهت عبارته، عبارت غزالی دیگه تمام شد با هر چهار قسمتش. اقول صدر المتعلین سه قسمت میکنن این قسمت چهارم سخن غزالی رو، اما قسمت اول جوابش اینه که بطلان و تناسخ مبرهنان علیه کما مر بیان. شما در قسمت اول گفتی که بطلان تناسخ برهان یقینی نداره، ما برهاناشو قبلا گفتیم از صفحه 2 همین جلد تا صفحه 47 و نسخه ما. قسمت دوم و اما ما جوزه الشیخ و نقله ممن یعتقد انه من العلماء الذين لا يجازفون فليس الا كون بعض الاجرام السماويه موضوعا لتخيل النفس و صرح بان هذا التعلق ليس بان يسير ذلك الجوهر النفساني المفارق عن البدن نفسا لذلك الجسم و الا لازم کون و ذالک الجرم الفلکی زا نفسین و هازا امر محالون فی نفسه و اند تناسخیه ایزن. اون چی که شیخ تجویز کرده و اونو نقل کرده از علمایی که اعتقادش درباره اونها اینه که به گزاف سخن نمیگن یعنی فارابی، اون چیزی نیست جز این که بعض اجرام فلکی اینها موضوع تصرف و تخیل و ادراک نفس میشن و تصریح کرده شه که این تعلق از باب این نیست که اون نفس مجرد از بدن نفس برای اون جرم فلکی بشه و الا لازم میاد اون جرم فلکی با توجه به اینکه خودش هم نفس داره دوتا نفس پیدا بکنه و این تعلق دوتا نفس به یک جرم هم فی نفسه محاله، چون که لازم میاد که واحد کثیر بشه. و این در تناسخیت ایزن تناسخیه هم به چنین چیزی قائل نیستن. خب چرا؟ فإن القائلین به تناسخ لم یجوزوا ذلك، اونا هم تعلق نفسین به بدن واحد رو قبول ندارن. فکیف جوز مثل الشیخ امرا لم یجوز احد من العقلا، چطور مثل شیخ تجویز بکنه یه چیزی که هیچکی نگفته و تجویز نمیکنه. و اما الذی قررناه و الزمناه علیه فذلک حدیث آخر. و اما اون اشکال تعلق نفسینی که ما به شیخ کردیم، گرچه خودش نفس نمیداند نفس انسان رو برای جرم فلک، در صفحه 149 و 150 با نسخه ما در همین جلد، اون چی که ما توضیح دادیم و به عنوان اشکال وارد کردیم بر شیخ که همین اشکال تعلق نفسین باشه، او از باب دیگری بود، اون با بیان دیگری بود. فذلک حدیث اون به خاطر این نبود که ما بگیم شیخ خودش نفس میدونه، اون حرف دیگری بود و هوک. اون حرف این بود که این موضوع تخیل معنای جز نفس بودن نداره و هو مسلکون عمیقون دقیقون و منهجون یمکن الزهول عنه لاکثر العقلا. اون حدیث دیگر، حرف دیگر، اون یک مسلک عمیق دقیقی است و یک روشی است که خیلی ها ممکنه ازش غفلت داشته باشن، ذهنشون بهش نرسه. اون یه حرف دیگری بود، اون از باب این بود که موضوع تخیل معنای جز این که اون نفس نفس باشه براش نداره. 149 و 150 تعلیقه چی؟ قبلی رو؟ خب پاورقی دو بود در همون صفحه قبل، نون گذاشته آخرش، اون نون آقا علی نوری. حالا و اما ما تفسا بهی عن محالیت تناسخ، که جواب از اون قسمت سوم که انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.